ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پاپ فرانسیس کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانی اول را نسل کشی خواند. به گفته مقام‌های افغانستان، درگیری با طالبان پس از 24 ساعت در بدخشان پایان یافت. باراک اوباما میگوید به رغم اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی، همچنان به دستیابی به توافق هسته‌ای امیدوار است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه در جریان مراسم نیایشی به مناسبت 100مین سالگرد کشتار ارامنه به دست سربازان عثمانی، این کشتار را نسل کشی خواند. پاپ در مراسمی که در واتیکان برگزار می‌شد گفت یکی از سه فاجعه‌ای که بشریت در قرن گذشته شاهد آن بود و به عنوان اولین نسل کشی در قرن بیستم شناخته می‌شود، بر سر ارامنه فرود آمد. رئیس جمهور و رهبر کلیسای ارمنستان نیز در این مراسم در واتیکان حضور داشتند. بنابر تخمین کارشناسان، در جریان جنگ جهانی اول حدود 1.5 میلیون ارمنی در شرق ترکیه امروزی به دست سربازان عثمانی کشته شدند. دولت ترکیه همواره با استفاده از واژه نسل کشی برای اشاره به این کشتار مخالفت کرده است. مقام های امنیتی افغانستان میگویند درگیری شدید بین سربازان دولتی و اعضای گروه طالبان پس از 24 ساعت در ولایت بدخشان واقع در شمال شرقی این کشور شامگاه شنبه به پایان رسید. دگروال سخیداد، معاون امنیتی پلیس بدخشان، به رادیو اروپای آزاد گفت که در جریان این درگیری ها 27 تن از اعضای طالبان کشته شدند که 8 تن از آنان شهروندان خارجی و از جمله اهل تاجیکستان بودند. به گفته این مقام امنیتی در جریان درگیری ها 6 سرباز افغان نیز کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. ولایت کوهستانی بدخشان با کشورهای تاجیکستان و چین مرز مشترک دارد و پایگاه برخی از شبه نظامیان شورشی است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه از سخنان رهبر ایران در مورد تفاهم لوزان شگفت زده نشده گفت که همچنان به دستیابی به توافق نهایی امیدوار است. آقای اوباما که روز شنبه در حاشیه نشست سران قاره آمریکا در پاناما با خبرنگاران سخن میگفت افزود که ایران سیاست‌های خود را درباره مسئله هسته‌ای دنبال می‌کند و نیاز دارد که به گفته او تندروهای داخلی را راضی نگه دارد. آیت الله خامنه‌ای چند روز پیش طرف مقابل در گفتگوهای هسته‌ای را لجوج، بدعهد، بدمعامله و اهل از پشت خنجر زدن توصیف کرده بود. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به اینکه هنوز توافق هسته‌ای الزام‌آوری حاصل نشده گفت در نحوه برداشتن تحریم‌ها همچنان ابهاماتی هست. فرمانده سپاه چند روز پیش از عملکرد مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران قدردانی کرده و گفته بود که آنها در نبرد دیپلماتیک از حقوق ملت دفاع و روی خطوط قرمز ایستادگی کردند. او با این حال در اظهارات تازه‌اش که پس از انتشار سخنان آیت الله خامنه ای ایراد می‌شد گفت هنوز در نحوه برداشتن تحریم‌ها ابهاماتی وجود دارد که باید شفاف شود و باید بدانیم که همین موضوع چگونگی لغو تحریم‌ها می‌تواند به عدم توافق نیز منجر شود. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا روز شنبه در رویدادی تاریخی با یکدیگر دیدار کردند. در رابطه با همین خبر که همین الان برای شما خوندم، باراک اوباما و راول کاسترو همتای کوبایی او پس از آنکه روز جمعه به طور نمادین با یکدیگر دست دادن، روز شنبه در حاشیه 7مین گردهمایی سالانه رهبران قاره آمریکا در پاناما سرانجام با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
باراک اوباما روز شنبه دیدار خود با راول کاسترو را که در حاشیه اجلاس سران کشورهای قاره آمریکا در پاناما به وقوع پیوست، تاریخی توصیف کرد و گفت دو کشور می توانند خصومت دوران جنگ سرد را پایان دهند.
I think it's no secret. President Castro, I'm sure, would agree that there will continue to be significant differences between our two countries.
اوباما خطاب به رئیس جمهور کوبا با بیان اینکه هنوز اختلاف نظرهای عمیق و آشکاری میان دولت‌های دو کشور وجود دارد تصریح کرد: با این وجود من فکر می‌کنم هر دوی ما به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم با روحیه احترام متقابل و متمدنانه مخالف هم باشیم و به مرور زمان صفحه دیگری را در مسیر پیشرفت روابط دو کشور بگشاییم. دو رهبر در ماه دسامبر سال گذشته میلادی در یک تماس تلفنی توافق کردند برای برقراری دوباره روابط که از سال 1961 میلادی قطع گردیده تلاش کنند. اوباما در آن زمان گفت که تصمیم گرفته است سیاست آمریکا را در قبال کوبا تغییر دهد، چرا که به گفته او روش‌های قدیمی خصومت آشکار و تحریم‌های اقتصادی در مورد کوبا موفقیت‌آمیز نبوده و زمان آن رسیده که روش‌های تازه‌ای به کار برده شود. اوباما و راول کاسترو روز شنبه در یک سالن کوچک کنفرانس کنار یکدیگر نشستند. راول کاسترو در پاسخ به اظهارات اوباما روز شنبه گفت:
"Il reitero ora al presidente Barack Obama".
او هم به برداشتن گام‌ها برای عادی‌سازی روابط با واشنگتن ادامه خواهد داد. مسعود آماده است در مورد مسائل حقوق بشری و سایر موضوعات گفتگو کند. رهبر 83 ساله کوبا که در سال 2008 زمام امور کوبا را از برادر بیمار و سالخورده‌اش فیدل کاسترو تحویل گرفته گفت: آماده است در مورد همه چیز با آمریکا گفتگو کند، اما خاطر نشان کرد که باید صبور بود، چرا که به گفته او در مورد بعضی موارد همسویی و در مورد برخی مسائل دیگر نیز اختلاف نظر میان دو دولت وجود دارد. باراک اوباما که از دسامبر گذشته تسهیلاتی را در زمینه تجارت و مسافرت با کوبا ایجاد کرده، روز شنبه در سخنرانی خود در هفتمین گرد همایی سالانه رهبران قاره آمریکا در پاناما گفت که از کنگره آمریکا خواسته لغو تحریم‌های چند دهه‌ای علیه کوبا را بررسی کنند. اوباما افزود: واقعیت این است که ایالات متحده نمی‌خواهد اسیر گذشته ها باشد. ما با آینده و به سیاست‌هایی که به بهبود زندگی مردم کوبا و پیشبرد منافع و همکاری‌ها در این نیمکره بی‌انجامد نگاه می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا گفت که این تغییر در سیاست‌های آمریکا شامل همه کشورهای منطقه می‌شود. رئیس جمهور آمریکا در سخنان دیگر عصر شنبه پس از شرکت در اجلاس سران قاره آمریکا گفت که اکثریت قدرتمندی در کوبا و ایالات متحده آمریکا از حرکت به سوی عادی‌سازی روابط بین دو کشور پشتیبانی می‌کنند.
There is majority support of our policy in the United States and there's overwhelming support for our policy in Cuba.
در مورد تأثیرات سیاست تنش‌زدایی رهبران ایالات متحده و کوبا و عادی شدن احتمالی روابط بین دو کشور، دیدگاه رضا فانی یزدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا را جویا شدم.
به نظر من سیاست آقای اوباما در جهت تنش‌زدایی در تمام به اصطلاح منطقه هست و کوبا هم به عنوان سمبل یکی از این کشورهایی که روابط متشنجی رو با ایالات متحده داشتن طی چند دهه گذشته، آقای اوباما تصمیم گرفتن که این مسئله رو حل بکنن، همینطور که در بقیه نقاط دنیا دنبالش هستن. تأثیرش به نظرم بیشتر از همه روی مردم کوبا هست و وضعیت زندگی اونها که مطمئنن بعد از این روابط توسعه به اصطلاح سیاسی اقتصادی در کوبا شکل خواهد گرفت و زندگی بهتری برای مردم هست، مناسبات جدیدی که با ایالات متحده و بقیه کشورها هست، تهاجم سرمایه هست به کوبا و زندگی جدیدی برای مردم. تأثیرش در قاره آمریکای جنوبی این هستش که کشورهای دیگه‌ای هم که در رابطه با آمریکا دچار مشکلاتی هستند و اکثرا تحت تأثیر رهبری کوبا بودن، اونها هم باید سیاست‌های خودشون رو تا حدودی درش تجدید نظر بکنن و مطمئناً یک فصل جدیدی هست در روابط ایالات متحده با کشورهای سوسیالیستی و گرایشات رادیکال این منطقه که متأثر هستن از سیاست کوبا به طور عمومی.
باراک اوباما همچنین روز شنبه از جمله رهبران کشورهای آمریکایی با نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا دیدار کرد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با صدور یک بخشنامه افزایش قیمت‌ها را بدون هماهنگی با دولت و به هر نحو ممنوع اعلام کرد. کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا، در گفتگو با الهه روانشاد نخست از دلیل صدور این بخشنامه میگوید.
طبق گفته خود مسئولان دولتی الان 80% اقتصاد ایران در دست دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های وابسته به دولت و بنیادها و غیره هست. وقتی که بعضی از این دستگاه‌ها بخوان حاتم بخشی بکنند، حقوق و مزایای کارمنداشون اضافه کنند، در نتیجه کسری خواهند داشت. طبیعتاً تقاضای کمک و پول می‌کنند. اکثر دستگاه‌های دولتی، اکثر شرکت‌های وابسته به دولت، غیر از یک عده محدودی از جمله شرکت نفت و غیره، همه زیانده هستند و همه از دولت تقاضای کمک خب دولت چجوری میتونه همچی پولی رو بده؟ ناچاره که پول منتشر کنه. منتشر کردن پول مساویست با ایجاد تورم و حتی الان که تورم پایین آوردن همچنان طبق گفتیم خود دولت بیش از 15%. با این تفاصیل خواست دولت که انضباطی در کار باشه و این دستگاه ها همینطوری بی خودی حقوق و مزایا رو افزایش ندن یا قیمت ها رو بی رویه این بر اون بر نکنن که بعد ناچارشن کسان دیگه ای بایستی پول بدن، چون مثلا اگه قیمت انرژی یا قیمت یک چیزی اضافه بشه به دستگاه های دیگه ناچارن باز همین پول بخوان از دولت. با این انضباط و با این حساب و کتاب داشتن و به خصوص تجدید نظر سازمان برنامه بودجه کار صحیحی است. حالا اجرا شدنش داستان دیگری است.
آقای دادخواه، به نظر شما دولت تا چه حد توان نظارت بر عملکرد این دستورالعمل و بخشنامه را داره؟
اگر که نگاه بکنیم به این چند سال گذشته، باعث بگم که هیچ امکان همچی کاری رو نداره، مگر اینکه وضعیت جدید ایجاد شده باشه و آقای روحانی و دولت ایشون پشتیبانی مراکز قدرت رو داشته باشن. وگرنه یک وضعیتی که در دولت ایران پیش اومده این نیست که یک حالت ملوک و طوایفی و خانخانی وجود داره، یعنی هر دستگاهی برای خودش صاحب قدرت و هر کاری خواسته انجام بده. برای انجام این امر احتیاج هستش که واقعا دولت قدرت این داشته باشه. ولی اگر بخوایم بر اساس گذشته بگیم، باید عرض کنم که دولت نمیتونه به سادگی این کار انجام بده، ولی باید این کار انجام بده و میشه امیدوار بودش که مراکز قدرت از دولت پشتیبانی بکنن، از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی پشتیبانی بکنن که یک همچین برنامه اجرا بشه.
آقای دادخواه، این بخشنامه تنها شامل حقوق و مزایای کارمندان نمیشه، بلکه همچنین نوشته شده که نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمتها به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمتگذاری کالاها و خدمات خواستن که کلیه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و مراجع قیمتگذاری به هر شکل از افزایش قیمتها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند. قیمتها به نظر مشکل‌تر از حقوق و مزایای کارمندان میاد. در این باره فکر میکنید که تا چه حد این امکان وجود داشته باشه و دولت توانایی داشته باشه؟
این کار همچنین مشکل تره و توجه بفرمایید که اقتصاد ایران در درجه اول بایستی که آزاد بشه. در یک اقتصاد آزاد البته قیمت ها در بازار و از طریق رقابت و عرضه و تقاضا ایجاد میشه، به شرطی که انحصار نباشه. ولی واقعیت این است که در اقتصاد ایران بسیاری از دستگاه های دولتی حالت انحصاری دارن و با این حالت انحصاری امکان این رو دارن که بعضی قیمت ها رو بی رویه و بدون حساب و کتاب افزایش بدن برای اینکه بتونن کارات خودشون انجام بدن. بنابراین با توجه به انحصاری بودن بسیاری از خدمات و کارهای دولتی و دستگاه‌های وابسته به دولت، با توجه به اینکه این هیچ گونه رقابتی وجود نداره، این کار بایستی که انجام بشه و بایستی روی حساب و کتاب باشه. این در کوتاه مدت، در کوتاه مدت بهتره که یک همچین انضباطی باشه و دولت از طریق سازمان مدیریت برنامه‌ریزی روی اینها نظارت بشه. ولی واقعیت اینه که اگر میخوان اقتصاد ایران سری توی سرها در بیاره و کاری از پیش ببره، در میان مدت بلند مدت باید اقتصاد ایران آزاد بشه و اقتصاد ایران بایستی غیر دولتی بشه و خصوصی سازی واقعی، نه اون بساطه بساط داستانی که درست کردن و علم شنگهی که راه افتاد، نه همچنان علم شنگهی، بلکه به طور واقعی خصوصی بشه و اقتصاد ایران به راه بیاد.
آقای دادخواه، از دیدگاه شما نظارت بر بخش خصوصی و قیمتگذاری اونها چگونه خواهد بود؟ چرا که احتمالاً باید اونها دستشون بازتر باشه و حق انتخاب قیمت بر جنسشون رو داشته باشن؟
ملاحظه می‌فرمایید اگر منظور این است که دولت برای بخش خصوصی از نظر قیمتگذاری تعیین تکلیف بکنه و قیمت کنترل بکنه، کار اشتباهی است. این کاری است که در بسیاری مواقع در نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگه انجام شده و سابقه چند صد ساله داره و در هر موردی جز خرابی و جز زیان چیزی به بار نیاورده.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با کامران دادخا، اقتصاددان در آمریکا. میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.